أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. نکات دیگری که در این آیه مبارکه است این است که اتمام اعم از حدوث و بقاست. گاهی این چنین گفته می شود که آیه و اتم الحج و العمره ناظر به وجوب اتمام است نه ناظر به اصل حج. اصل حج را لله علی الناس حج البیت بیان می کند و وجوب اتمام را اتم و اتم الحج و العمره بیان می کند. چون حج حدوثاً یا واجب است یا مستحب، ولی بقاءً هر حجی واجب است. حج نظیر حج مستحبی، نظیر روزه مستحبی یا نماز مستحبی نیست که قطعش در وسط جایز باشد. حج اگر هم حدوثاً مستحب بود بقاءً واجب هست، یعنی اتمامش واجب هست. چون این اتمو ظهور در وجوب دارد و اتمام در حال بقا واجب است و در حال حدوث ممکن است بعضی از حجها احداثش مستحب باشد، لذا و اتمو ناظر به مقام بقاست و آیه ولله علی الناس ناظر به حدوث است. این بیان ظاهرا ناتمام است، برای اینکه اتمو یعنی اقیمو، نه یعنی ادیمو ادامه بدید، بلکه معنای اقامه است. نظیر همون آیه مربوط به صوم که فرمود صوم اتمو الصیام الی اللیل. اتمو الصیام الی اللیل ناظر به بقای صوم نیست، ناظر به اصل صوم هم هست. یعنی اصل صوم و امتداد صوم الی اللیل واجب است. این که فرمود حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، مثل آن است که فرموده باشد صوم و روزه بگیرید الی اللیل. اینجا هم مثل آن است که فرموده باشد که حجوا و اعتمروا. این و اتم الحج و العمره لله یعنی اقیم الحج و العمره، نه ادیم و ادامه بدید که فقط ناظر به مقام بقا باشد. نکته دوم آن است که حکم صد و احصار را از همین آیه باید استفاده کرد و آیه سوره مبارکه فتح حکم فقهی مسدود را بیان نمی کند، فقط تحریم صد را عنوان می کند. مشرکین کار محرمی را مرتکب می شدند بیان می کند، اما اگر کسی مسدود شد حکم فقهیش چیست؟ این مسئله در آیه سوره فتح نیست. آیه سوره فتح این است که آیه 25 سوره فتح این است هم الذین کفروا و صدوکم عن المسجد الحرام و الهدی معکوفا ان یبلغ محله. مشکین حجاز کسانی هستند که هم مسجد الحرام را منع کردن که مزار شما و معبد شما باشد و هم هدی و قربانی که به همراه شماست نگذاشتن به مقصد برسد. خب تکلیف انسان مسدود چیست؟ اون را این آیه 25 سوره فتح بیان نمی کند. حکم فقهیش اونجا نیست. حکم فقهیش در همین آیه سوره مبارکه بقره است که فرمود فین احسرتم فمستیسر من الحد، اگر کسی محصور یا مسدود شد نگذاشتن عمره و یا حجش را تتمیم کند برای اینکه از احرام بیرون بیاید باید قربانی کند، وگرنه همون محرمات احرام بر او حرام است. نکته سوم آن است که این احسرتم اصطلاح فقهی نیست در قبال سعد، بلکه هم شامل محصور می شود هم شامل مسدود. در فقه بین حصر و سعد فرق است. محصور یعنی کسی که در اثر بیماری نتواند عمره یا حجش را اتمام کند، مسدود یعنی کسی که در اثر قهر دشمن نتواند حج یا عمرش رو اتمام کند. ولی این آیه همونطوری که بزرگان اهل تفسیر معنا کردن و روایت هم شاهد بر اطلاق هست، یک نکته داخلی دارد که شاهد بر اطلاق اوست و شامل محصور و مسدود خواهد شد. اون نکته داخلی که در بحث‌های قبل به عرض نرسید این است که فرمود فین احسرتم فمستیسر من الحد، در مقابلش فرمود فعزا امنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج، که مقابل احسار ایمنی است. فرمود اگر محصور شدی با قربانی از احرام بیرون میایید، ولی اگر احسار و من اینه بود در امان بودید، فعزا امنتم در امان بودید، این امن در قبال خوف است. یعنی اگر ترسی از دشمن نداشتید در امان بودید حکمتون این است. به قرینه فعزا امنتم معلوم می شود که این احسرتم یقینا مسئله مسدود را هم شامل می شود، چون این احسرتم به دو وجه تفسیر شده، یا به وجه اطلاق که شامل محصور و مسدود هر دو می شود، یا خصوص مسدود را معنا کردن که اینکه از بعضی از مفتیان عامه این چه این تفسیر کردن. این احصار بر خصوص مریض حمل نشده است، گرچه محصور در فقه خصوص مریض است در مقابل مسدود، ولی احصار در آیه یا بر معنای جامع حمل شد که هول هر، یا بر خصوص مسدود حمل شده است. اونها که بر خصوص مسدود حمل کردن شاید از این تقابل فعزا امنتم هم استشهاد کردن. علی حال این ازا امنتم شاهد خوبی است که احسرتم شامل مسدود هم خواهد شد. نکته چهارم آن است که این که فرمود فمن تمتع بالعمره الی الحج، این ناظر به حکم فقهی حج تمتع نیست که حج تمتع بر چه کسی واجب است و از چه کسی مجزی نیست. این در مقام بیان اون جهت نیست که حج تمتع بر که واجب است. دارد هر کس حجش تمتع بود اون باید قربانی داشته باشد، اما چه کسی باید متمتع باشد و چه کسی وظیفه او قران یا افراد است، اون را این جمله بیان نمی کند. و اما جمله بعد مفسر و اما جمله بعد ناظر به حکم فقهی است که فرمود ذالکه لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، پس اگر ما خواستیم حکم حج تمتع را که بر نائی واجب است از قرآن استفاده کنیم، از فمن تمتع بالعمره الی الحج نمیتوانیم استفاده کنیم، زیرا اون میفرماید که هر کس حجش تمتع بود باید قربانی بدهد، اما چه کسی حجش تمتع هست اون را این جمله فمن تمتع بیان نمی کند، بلکه جمله ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام بیان کند. نکته پنجم آن است که در مسئله صوم فرمود هر کس حاضر بود باید صائم باشد و هر کس مسافر بود باید در فرصت دیگر روزه بگیرد. اما در خصوص حج تمتع فرمود اگر کسی اهلش حاضر المسجد الحرام نبودند باید حج تمتع داشته باشد، و اگر کسی اهلش حاضر المسجد الحرام بودند حج تمتع بر او نیست، چه حجی بر او هست اون رو باید روایت مشخص کند که قران است و افراد. از این که فرمود ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، یک مقدارش را از خود آیه به خوبی می شود استفاده کرد، یعنی کسانی که اهل مکه اند یا روستایی های مجاور مکه اند و در محدوده مکه زندگی می کنند که عرفاً صادق است بگوین اهله حاضر المسجد الحرام، اینها حق حج تمتع ندارند. اما اگر کسی خواست تهدید کند که چه گروهی تا چه حدی جزء حاضر المسجد الحرام و چه گروهی جزء لم یکن اهل حاضر المسجد الحرام، این نیاز به تهدید روایی دارد، اون را عثرت باید مشخص کند که عدل قرآن است. عثرت طاهر علیه السلام مشخص کردن که حد حاضر کجاست و حد غیر حاضر کجاست. روایات در مسئله دو طایف است، اقوال هم در مسئله به دو قول منتهی می شود، منتها این دو قولی که در فقه و همچنین در تفسیر ذیل این آیه است مطابق با اون روایات نیست. بیان و ذالک این است که از در قولی اون چه که معروف بین غیر واحد از اصحاب ماست این است که اگر کسی فاصله اش از مکه به 48 میل بود که تقریبا 96 کیلومتر تقریبی بود، این وظیفهش حج تمتع است. و اگر کسی فاصلش از مکه کمتر از 48 میل بود، یعنی کمتر از 96 کیلومتر تقریبی، این وظیفهش حج تمتع نیست، یعنی قران افراد است. این یک قول. قول دیگر آن است که اگر کسی فاصلش از مکه بیشتر از 12 میل بود باید حج تمتع به جا بیاورد، و اگر کمتر از این حد بود حج قران یا افراد وظیفه اوست. این قول دوم را مرحوم شیخ طوسی در مبسوط انتخاب کردند، و چون کتاب شریف تبیانشون در تفسیر بعد از مبسوط نوشته شده، چون که بعد از نهایم نوشته شده، در تفسیر تبیانشون می فرمان به این که فاصله باید 12 میل باشد، گرچه در بعضی از کتاب‌های فقهی حرف مشهور را زدن، ولی در مبسوط و همچنین در تبیان فرمودن فاصله 12 میل است، یعنی 24 کیلومتر. مرحوم امین الاسلام در مجمع هم همین قول تبیان را پذیرفتن. ملاحظه فرمودید که مرحوم طبرسی در مجمع می فرمایند به این که حج تمتع وظیفه کسی است که 12 میل از مکه فاصله داشته باشد، یعنی 24 کیلومتر. سید نرست استاد مرحوم علامه رضوان الله هم ایشون هم متاسفانه در شریک کتاب شریف المیزان می فرمایند که اون طوری که سنت تفسیری کرده است 12 میل است، در حالی که هیچ روایتی ما راجب 12 میل نداره. مرحوم فیض در صافی فقط به نقل این روایات اکتفا میکند، چون روایات دو طایفه است که به روایات هم میپردازیم. پس اقوال تا کنون یا 48 میل است یا 12 میل. اون که 12 میل است، یعنی 24 کیلومتر تقریبی، قول مرحوم شیخ توسیس در تبیان، مرحوم طبرسیس در مجمع، سیدن استادم اشاره کرده گرچه بحث فقهی نکرمون. مرحوم فیض فقط به نقل روایات اکتفا کرد. روایات در مسئله هم دو طایفه است. یک طایفه می فرماید به این که حدی که موجب حد تمتع حج تمتع است 48 میل است. طایفه دیگر روایتی است که می‌فرماید 18 میل است، 36 کیلومتر تقریبی. روایتی که دلالت بکند بر 12 میل اصلا نیست. اونگاه دو مطلب در اینجا مطرح است. یکی بعد از خوندن این دو طایفه از روایات چگونه بین این روایات جمع فقهی کنیم، مطلب دیگر این که سند فرمایش مرحوم شیخ در تبیان و مرحوم امین الاسلام در مجمع چیست، وانکه روایتی در این زمینه وارد نشده و یک امر ذوقی هم نیست تهدید به 12 میل و 24 کیلومتر. و چون تشریع فرمایش مرحوم شیخ بدون اون سب روایات ممکن نیست، اول این روایات رو بخوانیم و جمع‌بندی بشود تا اونگاه ببینیم چه سندی برای فرمایش مرحوم امین الاسلام و همچنین برای مرحوم شیخ طوسی میشود ذکر کرد. روایات را مرحوم شیخ حر عاملی رضوان الله در کتاب الحج وسائل در ابواب و اقسام الحج باب ششم نقل کرده است. باب ششم از ابواب اقسام الحج از کتاب الحج وسائل چند روایات است که بعضی از اونها رو میخوانیم. یک سلسله از روایات این است که اهل مکه حق حج تمتع ندارند. خب این یک مصداق روشنی است، برای اینکه قرآن فرمود ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، یعنی کسانی که مکیان حج تمتع نیست. منتها روستاهای اطراف تای محدوده معینی هم که جزء مکه به شمار می رود، این را هم آیه به خوبی دلالت میکند، اما از اون حد گذشته را باید روایت مشخص کند. روایت سوم این باب که از او به عنوان صحیحه زرارم در فقه مطرح می شود یاد می کنند این است که زراره می گوید من به امام باقر سلام الله علیه عرض کردم این که خدا فرمود ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام حدش چیست؟ حضرت فرمود یعنی اهل مکه لیس علیهم متعه، اهل مکه حقه حج تمتع ندارم، یعنی حجت الاسلامشون حج تمتع نیست. کل من کان اهله دون 48 میلن فهو ممن دخل فی هذه الآیه، هر کس فاصلش از مکه کمتر از 48 میل است او میتوان، او حق حج تمتع ندارد. و هر کس در حد 48 میل و زائد هست، او میتواند حج تمتع بجا بیارد. و کل من کان اهله وراء ذلک فعلیهم المطعم. این نظیر حد مسافت است در سفر، که اگر ما دون 8 فرسخ بود نماز تمام است، ما فوق 8 فرسخ و ما فوق 8 فرسخ بود قصر است. پس اگر کسی کمتر از 48 میل فاصله داشت، حج تمتع برای از او صحیح نیست. و اگر کسی به این اندازه یا بیشتر فاصله داشت، حج تمتع بر اوست، یعنی حجۃ الاسلامش حج تمتع است. این یه روایت. روایت هفتم همین باب هم باز زراره از امام باقر علیه السلام همین مسئله ذالک لمن لم یکن اهله حاضر مسجد الحرام نقل میکند. حضرت هم باز میفرماید ثمانیه و اربعین میلن من جمیع نواهی مکه. از هر طرف اگر کسی 48 میل از مکه فاصله دارد، باید حج تمتع به جا بیاورد، و اگر کمتر از این بود حج تمتع بر او نیست. این طایفه اولا روایتی است که حد را همون 48 میل می‌داند. اما طایفه ثانیه روایتی است که حد را 18 میل می‌داند، یعنی 36 کیلومتر تقریبی. حریز از امام صادق سلام الله علیه در ذیل همین آیه ذالک لمن لم یکن اهلو حاضر المسجد الحرام سوال میکند. حضرت طبق این نقل میفرماید من کان منزلهو علا ثمانیت عشر میلن من بین یدیها و ثمانیه عشر میلن من خلفها و ثمانیت عشر میلن ان یمینها و ثمانیت عشر میلن ان یسارها فلا متعت الله. اگر کسی بین او و بین مکه از چهار طرف کمتر از 18 میل است، حق حج تمتع ندارد. پس حد حج تمتع طبق اون طایفه از روایات 48 میل است و طبق این طایفه ثانیه 18 میل. و هیچ فقیه هم به این دومی فتوا نداد، نفرمود 18 میل یا 48 میل است یا 12 میل. 12 میل را محقق در شرایع فتوا داد، گرچه گفتند در معتبر برگشت، ولی در شرایع به 12 میل فتوا داد، یعنی وفاقا لشیخ مبسوط. مرحوم صاحب وسائل بین این دو طایفه از روایات این چنین جمع کرد، فرمود اقولو هازا غیر صریح فی حکم مازاد ان ثمانیت عشر میلن فهو موافق لغیره فیها و فی ما دونها فیبقا تصریح و حدیث زراره و غیره به تفصیل سالبا عن المعارض. این بیان مرحوم شیخ پر ناتمام است، برای اینکه روایت در مقام تهدید است. روایتی که در مقام تهدید است مفهوم دارد، به موجب و سالبه منحل می شود. هر دو در مقام تهدید است و کاملا معارضند. یکی میگوید حد 48 میل است، دیگری میگوید حد 18 میل است. اینو کاملا ما هم معارضند، سخن از اقل و اکثر نیستند تا معارض نباشند، چون در مقام تهدیدن کاملا ما هم معارضند. اما ببینیم مشهور اعراض کردن یا جمع سندی کردن. یه وقت است که اعراض است، یه وقتی است اعمال صناعت فقهی است، یا جمع دلالی است یا جمع سندی است. چون جمع دلالی ندارد برای اینکه کاملا رو در روی همان معارضن، شاید اعمال قواعد فقهی به صناعی کردن، جمع سندی کردن. سیدنا الاستاد مرحوم آقای محقق داماد رضوان الله علیه همون جمع سندی رو پذیرفتن و راه مشهور را هم با همین اعمال قواعد صناعی حل کردن. فرمودن به این که چون اون طایفه شهرتشون بیشتر است، سندن صحیحاً عدد اونها اکثر است، مشهور آمدن جمع سندی کردن، اون طایفه اولا را ترجیح دادن بر طایفه ثانیه. نه سخن از اعراض است نه جمع دلالی. این جمع دلالی که مرحوم شیخ قر انجام دادن با کدام قاعده از قواعد دلالت ها سازگار است؟ هر دو حد را مشخص کردن و کاملا مقابل هم و معارض هم. چون هر دو در مقام تهدیدن و مفهوم دارن، پس جمع دلالی ندارن، میمونه جمع سندی. اون طایفه اولا سندشون صحیح‌تر، اصح و سندنن، اکثر و عددنن، اشهر و روایتنن و مرجعات سندی هست و اصحاب هم همین کار کرده. بنابراین به همون طایفه اولا فتوا دادن، چون که سیدال استاد امام دامز لطو تحریر هم به همین 48 میل فتوا دادن، وفاقا للمشهور و خلافا للشیخ. میماند مطلب بعدی و این است که مرحومه چون در مقام تهدید است، در مقام تهدید چی گفتن مفهوم دارد دیگه. نه عدد رو همه گفتن محققی که مفهوم ندارد، ولی در مقام تهدید که همه میگن مفهوم دارد. سمانیه فراسق مفهوم دارد یا ندارد؟ نه مادون را چی؟ حد دو جور است. یه وقت است که هم نسبت به مافوق و هم نسبت به مادون، نظیر عشرت ایام در دم، این حد دو جانبه است. اگر مادون بود عادت است، مافوق بود عادت نیست، این حد دو جانبه است. یه وقت حد یک جانبه است، نظیر کر، گفتن اگر این آب به اون اندازه رسید کر است، مافوقش برو دریان باشد کر است، این حدم باشد کر. مسافتی که مایه قصر است این چنین است، گفتن اگر به 8 فرسخ رسید نماز شکسته است و مازاد، این حد یک جانبه است نه دو جانبه. علیه ها نسبت به مادون مفهوم دارد، یعنی اگر یه روایتی بگوید 6 فرسخ که رسیدید نماز شکسته است، روایت دیگر بگوید نماز جز در 8 فرسخی شکسته نیست، معارض همان، چون در مقام تهدیدن. اون یکی میگوید وقتی به 8 فرسخی رسیدی نماز شکسته است، کمتر از 8 فرسخ نماز شکسته نیست، چون در مقام تهدید است. و اگر چون روایات میگوید به 48 میلی رسیدی حق تمتع داری، یعنی مادون حق تمتع نداری، و این طایفه ثانیه میگوید اگر به 18 میلی رسیدی حق حج تمتع داری، اینا کاملا معارضه. بنابراین جمع دلالی ندارد و اعراض مشهور هم نیست، بلکه جمع سندی است و اعمال قاعده فقهی است و قواعد سنایی است. میماند مطلب بعدی و اون این است که مرحوم شیخ در شیخ طوسی در مبسوط و همچنین در تبیان و مرحوم امین الاسلام در مجمع، اینا رو چه معیاری فرمودن؟ معیار 12 میل است. هیچ روایتی نیامد در این باب اصلا. سید الاستاد مرحوم آقای داماد رضوان الله علیه دو وجه برای این ذکر کردن، که یکی از این دو وجه در کتاب‌های فقهی بزرگان دیگر هم هست. اون دو وجه این است که چون روایات دارد 48 میل، این 48 میل را اگر بر جهات چهارگانه تقسیم بکنیم، هر جهتی می شود 12 میل. 4 تا 12 میل می شود 48 میل. این شاید جهت این که مرحوم شیخ طوسی به 12 میل فتوا داد، چون در طایفه اولای از روایات آمده است که اگر کسی از مکه 48 میل فاصله دارد، حج وظیفش حج تمتع است، مرحوم شیخ این چنین برداشت کردن که مجموعه جهات بشود 48 میل، یعنی هر جهتی 12 میل. این ناتمام است برای اینکه خود این روایات گویاست. در روایت هفتم این چنین فرمود: سمانیت و اربعین میلن من جمیع نواهی مکه، نه مجموع، یعنی من جمیع نواهی مکه، یعنی از هر طرف شما چه شرق چه غرب چه شمال چه جنوب باید فاصله 48 میل باشد، نه مجموع بشه 48 تا شما بگویید 4 تا 12 دا میشه 48 دا. پس این وجه تام نیست. اعتبار دوم و وجه دوم هم این است که ما بگوییم کمتر از 12 میل جزء حاضر المسجدن و بیشتر از 12 میل جزء حاضر المسجد نیستن. خب این حدس از کجا بزنیم؟ کسی که تا 24 کیلومتر نرسیده جزء حاضر المسجد حرام است، همین که به 24 کیلومتر تقریبی رسیده جزء حاضر المسجد حرام نیست. این یک حدس رجمه به غیب است. پس این هم نمیتواند وجه باشد. اون روایات هم که 12 میل نیست. نه، اون برن و برگردن، نه اصل مسافه. اگر چنونچه این روایات ذیل آیه ذالک لمن لم یکن اهلو حاضر المسجد الحرام وارد شده است، باید به همین روایات عقص کرد. روایات هم دارد که من جمیع نواهی مکه 48 کیلومتر، 48 میل، نه مجموع. بنابراین وجهی برای فرمایش مرحوم شیخ نخواهد بود. و حکم فقهیش این است: اگر کسی فاصلش از مکه 48 میل و بیشتر بود، وظیفه او حج تمتع است. کمتر بود، وظیفه او حج قران و حج افراد است. نه، استظهار عرفی از ذالک لمن لم یکن حاضر المسجد الحرام. بگن عرفن تا 12 میلی را میگن حاضر، مازاد را نمیگن حاضر. این ادعای بی دلیل است، نه ادعای مدعاست. دلیل این مدعاست اون که 8 کیلومتر، 8 فرسخه. مسئله بعدی آن است که فرمود: فمن تمتع بالعمره الى الحج فمستیسر من الحج، فمن لم یجد فصیام و 3 ایام فی الحج و 7 اذا رجعتم تلک عشرتون کامله. این تلک عشرتون کامله چند وجه برش ذکر شده که در بحث‌های قبل گذشت. یکی از اون وجوه این بود که ذکر تلک عشرتون کامله برای دفع توهم است که مبادا کسی خیال کند این واو و 7 به معنای او هست و انسان مخیر است که یا 3 روز در حج روزه بگیرد یا 7 روز بعد از برگشت. صیام و 3 ایام فر حج و یعنی او 7 اذا رجعتم که واو به معنای او باشد. چون در آیه سوره نساء آیه نه اونجا که خدا او است، یک جا که واو به معنای او باشد، چون در آیه سوم سوره نساء آمده است که وین خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع، که گفتن واو در اینجا معنی او هست، یعنی مثنا او ثلاث او رباع، چون گاهی واو به معنای او استعمال می شود، اینجا هم احتمال اون که واو به معنای او خواهد بود، در نتیجه شخص مخیر است بین روزه 3 روزه در حج و روزی یک هفته بعد از بازگشت برای رفع اون توهم فرموده تلک عشرتون کامله. و اما چون این توهم بعید است و نیازی به این رفع توهم نیست، همونطوری که روایتی که از امام صادق سلام الله علیه برای تفهیم و توجیه سفیان آمده است، اون روایت به ذهن نزدیکتر است و این است که این 10 روز کاملا جای اون اضحیه می نشیند. یعنی اگر کسی قربانی نداشت، اگر 10 روز روزه بگیرد، یک جبیره کامل و یک کفاره کامل هست. بله، نه، اونجا که امام ششم سلام الله علیه به سفیان فرمود که اینا دیگه مسائل پیچیده نیست که آخر جنبندی کنن، که فرمود کیست که نداند 3 و 7 10 هست، دیگه وحی نمیخواد. که اگر مسائل خیلی پیچیده باشد ممکن است بعد جنبندی کنن، اما حضرت به سفیان فرمود بین که کیست که نداند که 3 و 7 میشه 10، چون یه مطلب روشنیست نیازی ندارد بفرمود تلکه عشرتون کامله. بالاخره یا باید رفع توهم تخییر باشد، یا برای آن باشد که اگر کسی قربانی نداشت و روزه گرفت، نگران نباشد که فضیلتی را از دست داد. این 10 روز کاملا جبران می کند اون حد و فضیلت حد و قربانی را. یه مطلب مهم می ماند که اون بحث یک روزه است یا بیشتر، اون مسئله حرمت متعه است که از بعضی از افراد سر صدر اسلام علیه من الرحمن ما یستحق نقل شده است که متعتان کانتا فی زمان رسول الله، که اون را علاحده باید بحث بکنیم. او را سیدن استاد رضوان الله تو المیزان بحث کافی کردن که او را حتما ملاحظه فرمایید، تتمیمش رو به القدیم راجعه فرمایید در بحث متعتان، که انشاءالله در اون جنبندی نهایی خیلی وقت صرف نکن. در ذیل کریم آمد است که واتقوا الله واعلموا ان الله شدید العقاب. بارها ملاحظه فرمودید که قرآن نور است، در ردیف کتب علمی دیگر نیست. کتابهای علمی چه فقهش چه فلسفهش چه اصولش، اینا صناعتن، فقط علم خشکن. لذا مسئله تقوا و مسئله ترس از جهنم تو مسائل فلسفی یا فقهی یا اصولی نیست. اون جمله‌ای که ازش حکم فقهی استفاده می شود در فقه مطرح است، یا اون جمله‌ای که از او حکم عقلی استفاده می شود در علوم عقلی مطرح است و مانند آن، اما اون جمله‌ای که پشتوانه اون مسائل هست، این دعوت به تقوا، پرهیز از جهنم، اینها دیگه در کتاب‌های فقهی به مانند آن نیست. در کتاب فقهی مسئله اتم الحج و العمره لله و مناسک حج مطرح است. وظیفه حج تمتع نائی چیست؟ وظیفه کسی که غیر نائی چیست؟ حج تمتع ارکانش چیست؟ اینا مشخص است. اما دعوت به تقوا، این دیگه جزء مختصات قرآن کریم است که حکم فقهی را با این حکم اخلاقی کنار هم ذکر میکند، که در حقیقت پشتوانه اجرایی اون مسائل فقهی باشد. فرمود واتقوا الله، در همه امور با تقوا باشید و از خدا بپرهیزید در امتثال این احکام یاد شده، و اعلموا ان الله شدید العقاب، بدانید که خدا عقابش زیاد است. یعنی عقاب او قابل تحمل نیست، چون خودش فرمود که لا یعذب عذابه احد و لا یوسق وثاقه احد. اونطوری که خدا در قیامت عذاب میکند مقدور احدی نیست که تعذیب کند، یا اونطوری که خدا در قیامت به بند میکشد مقدور کسی نیست که این چنین به بند بکشد. و اگر کسی بداند خدا شدید العقاب است، هم در تقوایش دقتی بیشتری میکند و هم در امتثال اون احکام یاد شده دقیق تر است. مطلب دیگر آن است که قهر خدا همیشه با مهر او آمیخته است. خدا قهاری نیست که در مقابل غفار باشد یا گاهی غفار باشد گاهی قهار، این چنین نیست. او همان وقتی که قهار است غفار است. بیان ذلک این است که گاهی انسان در حال غضب و عصبانیت است، میخواهد قهر اعمال کند، گاهی در حالت لطف و صفاست، میخواهد مهر اعمال کند. اون وقتی که انسان در حال غضب است و قهر اعمال میکند، لطفی در قهر او نیست. یا اون وقتی که در حال صفاست، میخواهد مهر و رضا اعمال کند، قهری در کار او نیست. و اما خدای سبحان وقتی قهار است، در حین قهر و در متن قهر او مهر تعبیه شده است، نظیر انسانی که دارد جراحی می کند. یک وقت انسان با دشمنش درگیر است، اینجا جای قهر است. و اگر در جبهه دست کسی را قطع می کند، در صف مقابل هر کی بایستد او را از پا در می آورد، اینجا قهر است. یه وقت است جراح در اتاق عمل دست کسی را قطع می کند، این قهری است که عین مهر است، این غضبی است که عین رضا است. قهر خدا این چنین است. لذا در جریان اعدام قاتل ها می فرماید ولکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب، یعنی این گرچه به حسب ظاهر اعدام است و قهر است، ولی در درون او احیا و مهر است. نظیر جراحی که عضو قطع می کند، نه نظیر دشمنی که حمله می کند و عضو رقیب را از پا قطع می کند. در این گونه از موارد که فرمود و علم ان الله شدید العقاب، در موارد دیگر همین خدایی که شدید العقاب است سریع الرضا است. نه اینکه گاهی سریع الرضا است و گاهی شدید العقاب است و این اوصاف جدایی از همه، در همون حین و در همون حالی که دارد قهر اعمال می کند، اگر اون قهر را کسی تحلیل کند، می بینید از درونش مهر برمی خیزد. این مسئله ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب شاهد خوبی است. اونگاه مسئله مهمی که می ماند همون جریان حج تمتع است و تحریم نابکاران. والحمد لله رب العالمين.